مسئله ای داریم صورت مسئله جواز تمسک به عام دیگه در شبه مصداقیه، یعنی الان ما مخواهیم حکم تمسک به عام در شبه مصداقیه وقتی که دلیل لبی مخصص و مطمئن مشخص کنه. این فاید جان لذا این بحث از متفرعات احکام تخصیصه و همین ادامه بحثیه که داریم میاد. لیکن خود مسئله مخصص لبی مخصصش هم بندازید دلیل لبی، خود مسئله دلیل لبی از مباحثیه که تو اصول ارزش این مسئله خیلی بالاست. خود مسئله دلیل لبی و فرقش با دلیل لفظی، اگر خاطر دوستان هم باشه ما در کتاب الموجز با اینکه عنوان دلیل لبی رو نداشتیم اما جاهایی بالمناسبه توضیحات واقعا مفصلی دادیم، مخصوصا اونجایی که داشتیم سر دلیل حجیت بناء عقل دلیل حجیت خبر واحد صحبت میکردیم در اول کتاب تعادل و تراجی. چرا آفرین؟ چرا؟ چون اونجا دلیل حجیت بناء عقلا بود و بناء عقلا هم من جمله از من جمله ادله غیر لفظیه ادله لبیه. بعد اونجا می‌خواستیم ببینیم که عند شک که در بناء عقلا که آیا بناء عقلا دلیل رو می‌گیره یا نمی‌گیره چیکار می‌خوایم بکنیم. دو تا بحث داشتیم اونجا اگه خاطرتون باشه، یه بحثی قاعده معروفه که شک در حجیت مسابقه با قطع به عدم حجیته که یه کار یه عمومیه رفتی به علت و دلیل لبی نداره، اما یه بار سر این که چه موقع شک میکنیم، آیا این شک که میگیم شک در حجیت، الان میخواییم حجیت بنا حجیت خبر واحد از بنا اقلا استکشاف کنیم، آیا شک میکنیم که بعد بگیم قطع به عدم حجیت داریم سقربی، یا شک نمیکنیم؟ گفتیم اگه تو ادله لفظیه باشیم شک ما با اصول لفظیه مرتفع میشه دیگه، شک نمی کنیم تا بعد نوبت برسه به قطع به عدم حجیت، اما تو ادله لبیه شک می کنیم، شک کردیم سری میگیم قطع به عدم حجیت. تو مصداق صغروی شک اونجا دارم موضوع اونجا رو توضیح میدم کار می کردیم، یعنی زور ادله لبی رو کمتر از زور ادله لفظیه کردیم. خب یه توضیحاتی اینجا که اومدیم رفتیم سر مفاهیم کار کردیم همین امثال، دوباره اونجا با اون تفکیک بسیار بسیار دقیقی که در موضوع و محمول کبرا دادیم خدمتتون که موضوع و محمولش میشه از ظاهر و حجیت و عقلائیه، یکی از مصادیق ظهور، ممکنه مصادیق دیگه‌ای هم داشته باشه، یعنی آخرش عقل هم که میخواد حجت بشه باید با حجت و عقلائی باشه، یعنی حجتی که یه داخل احتجاج و به باشه در نهایت مثل. دوباره اونجا اینو توضیح دادیم، پس ما در واقع یه سری ادله لفظی داریم که حجیت پیدا میکنن از باب ظهور، حجج دیگه ای هم داریم مثلا مستقلات مثال زدیم ها، که اونها این ملازمات اینا میان حجت هستن عقلا هستن اما حجیت ظهور ندارن. گفتیم ستون مدرجی توضیح دادیم، گفتیم اگه جای به بعدش هنوز دائره حجیت رو داریم اما حجیتش از سنخ لفظ نیست، حجت هست اما از سنخ لفظ نیست، اینا میشن ادله لبی. حالا با همون ستونه توضیح میدن، همون ستونی که گفتیم از مدلول موضوع اون له یا مطابقی میشروع میشه تا لوازم توی پله بیانه به معنا الاخستن حکمشون حکم موضوع اون له میشه، اینا میان تو ظواهر، بعد ای پله میریم اون ورتر لوازمی داریم بازم حجت هستن عقلا ان اما عقلا حجیتشون رو لفظ سوار نمی کنن به خاطر اینکه اینا دیگه دائره ظهور نمیگیرشون اما حجت عقلای هستن، اینا میشن هم ادله لبیه ما. این هر جایی که حجیت شما درست میکنیم اما حجیتش ربطی به عالم الفاظ سوا اون کانت دالو لفظن، اما اینا تو محدوده یه حججی برن که ربطی به مسئله ظهور ندارن. وقتی ربطی به مسئله ظهور داشته باشن من با اصالت الاطلاقش کار میکنم، اما اصالت الاطلاق من اینایی که از محدوده لفظ خارجن رو نمیگیره. هر چقدر هم زور بزنه تا اونجایی میاد که لزوم بیانه بالمعنل اخسته، اونجا به بعد میره بیرون. حجت هست اما لفظی نیست، اونا میشن ادله لبیه. لوازمی مثل دلالت اشاره، اگر گفتی مصداق اصلا مش خود دلالت اشاره. درست شد آقا دوستان؟ دقت کردی؟ من الان با اجماع گشتم قاطع شدم که امام یه حکم اینجا داشته، اما دلیل لفظی امام خودم نیست. الان ها قاطع به حکم هستم، اما میتونم بگم خب کلیت داره یا موجب کلیت یا موجب جزئیت چجوریه؟ نه نمیتونم بگم. یه قدر متیقنی رو میتونم داشته باشم، اما میتونم بگم محدودش امام قطعا چجوری گفته؟ اطلاق و تقیید و یه حرفا اینجا وجود، من گشتم از آثار یه چیزی رو فهمیدم اما نمیدونم که چه، لذا قطع دارم امام یه چیزی گفته. بل جملش هم بلدم اما بل جملش رو بلد اجماع هم جز ادله لبیه. شهره هم همینطور، چون ما خودمون داریم میگیم وصلت الیهم دلیلون که لم یصل الینا، لم یصل الینا تا نمیدونیم، یه محدوده ای براش درست میکنیم قدر متیقنیه، بیشترش هم نمیتونیم بریم. میتونید حالا این قدر متیقن اساس الاطلاق جاری کنید مولا در مقام بیان بود؟ بیانی نداریم. اگه بیانی داشتیم بعد میگفتیم مولا در مقام بیان بود، قیدی نگفته پس اطلاقش رو خواسته، چیزی نداریم دستمون. کی در مقام بیان بود؟ ما با بیان فقها که کار نمیکنیم، ما داریم از بیان فقها استفاده میکنیم که کشف کنیم بیان معصوم رو، اصالت الاطلاق رو بیان فقها که به درد ما اینجایی که لفظ داریم ارزش نداره. اینا در همی حد دارن کمک ما میکنن که استکشاف بکنن اون کلام امام رو. و من هنا یاد هست کسی به ما نگه ما تو اجماع هم دلیل لفظی داریم، لفظ داریم تو اجماع، لفظ تو معقد اجماع یا توی مدلول، تو ملزوم هست یا تو لازم، تو کلام فقیه هست یا تو کلام امام، کلام شیخ طوسی که به درد من نمیخوره. بله در همین حد به درد من میخوره که وقتی کنار کلام سید مرتضی و کنار کلام ابن زهره و کنار کلام قاضی ابن براج و کنار کلام شیخ صدوق و کنار مثلا کلام راوندی در فقه القرآن و اینا که قرار گرفت، میگم پلابودی چیزی بوده او والا که الان دست من، اما من با اینا دیگه کار نمیکنم. اینا در همین حد که لذا آخرش اجماع من در لفظی نداره جز ادله لبی. سیره اوقلا هم خودی واضحه جان. باز گفتم همه اینا ما یه حجت بیشتر نداریم دوستان. من تو علم اصول که دارم کار میکنم از اولی که قطع و گفتم حجت، حجتش چی بود؟ تمام نزد اوقلا بود. چرا میگفتیم حجت ذاتی داره برای جهل مرکب بشه؟ اوقلا حجت میدونن. ما از اول زماممونو با کی بستیم؟ با اقلا بستیم، تا آخرم با همون میریم. لذا اگر یه چیزی تو سنف ادله لبی رفت و اقلایی هم نبود به درد ما، اگر لفظی هم باشه اما یعنی کسی ادعای لفظی بودن بکنه اما اقلایی نباشه بازم به درد ما نمیخوره. حجت بابش جدا. اما الان داریم میگیم که حالا داریم موضوع ادله لبی رو درست میکنیم، محمول حجیت رو قبلا توضیح دادیم، حالا داریم یه مقداری دقت میکنیم سر موضوع دلیل لبی با موضوع دلیله. ببین یه موضوع داریم یه محمول داریم، محمولشون حجیت قبول گذاشتیم کنار بلدیش، اما الان موضوعشون دلیل لبی چه فرقی کرد با دلیل لفظی؟ من اون احکامی که در ادله لفظی رافع شکن، شکی که مثلا به وجود میاد آقا مولا همشو خواسته یا نه، میگه اسارات الاطلاق، اسارات العموم، اسارات الحقیقه، یه سری قوانین داشتی دیگه، اسارات عدم قرینه، ها اسارات عدم تقدیر، اسارات عدم نقل، از این کارا میکردی مشکل تو حل میکردی. الان از این اصول و عقلائی اینجا نداری، چون اینا موضوعشون لفظه، اینجا لفظ وجود نداره. فقط انقلت که در اجماع ما لفظ داریم، میگیم نه خیر در اجماع هم لفظ نداریم، لفظ تو ملزومه نه تو لازم. من دارم رو لازم کار میکنم، یکی حکم نیست، یکی خیلی جدی و مهمه دوستان، خلجان میکنه تو ذهنها. خب جانم سید،
این حرف آخری که میگیم که حجیت قطعاً با بنا و غلط ها جسم حجیت قطعاً که ذاتیه، با اینکه خودش در واقع میبینه و ممالیت پیش میاد ثابت میکنه، نباید بنا و غلط حجیت قطعاً و بنا و غلط ها
حجیتش آخر لغویه، حجیت لغوی یعنی اصلاح الاحتجاج. خودت بگو یکم دقیق بشو. معناش اعتباریه، معنای اعتباری جوش نمیخوره با امور حقیقی. نمیشه بگم ذاتی و ذاتی باب و برهانه. بله خودشو که در واقع بینه همین موضوع اقلاء برای که بگم حجته، میگن حجت نمیتونی کارش بکنی. اونا خوبه، دور پیش میاد، تسلسل پیش میاد، اما اینا این دورا و این مشکلات اینا محاذیریه که دست عقلا رو ببندن. و الا اگه دست عقلا رو نبندن هیچ مشکلی پیش ما معاملمون هم معامله صدق که با ای آقایون میکنیم به خاطر اینه که او حرفایی که میزنن راست میگن. اونا میتونه دست عقلا رو تو اینجا ببند، یعنی وقتی قاطع خودشو تو واقع دید دیگه دیگه احتمال خلاف نداد، خودی تو بهش بگی روزه فایده نداره، لغو بهش بگی، چون این لا يحتمل الخلاف الان تو این مقام. ولی
اینطوری
توضیحش نمیکنن. اونا عبارتای مقدار شلوغه، اما الان اصل مطلب درسته. حالا بعدا بهتون میگیم شیخ اینطوری نگفته ذاتی با برهان از ادبیات. شیخ بندی خدا که حرف زده که یه حرف از شیخ شروع شده، اسم دور آورده، تحصیل حاصل آورده، همه اینا رو که گفته ادب که بعد بقیه هم استفاده ازش کردن، اما شیخ نذاشته گردنش ذاتی، یعنی ذاتی با برهان علیت و فلان و مثل زوجیت برای اربعه، یه مثال اینطوری نداره شیخ بندی خدا. حالا نمیگم حتما درست گفته، نگفته، حداقل میتونست بگه بندی خدا از این تعابیر به کار نبرد. آقای سبحانی هم حواسش بود که نگه مثل زوجیت برای اربعه، اونا رو توضیح بده اما با سکوت از این تکش. اگه کسی نگه مثل زوجیت برای اربعه است، بعدا من میتونم باش کار کنم با همین حرف. میگم دوره تحصیل حاصل اسبعیت حالا پیش میاد، این میشه با اقلا هم بسازه. آفر. خب اما دیگه ما کبرامون بستیم، هیچ امر اعتباری با هیچ امر حقیقی دیگه با هیچ امر اعتباری دیگه ارتباط و جوش واقعی تو عالم اعتبار همه تصوره، تصدیق نداریم. تصدیق یعنی پیوند واقعی ها. تصدیق چی بود؟ و اذا برهنت علا تصاویه ما تحصل لك حالت جدیدت مغایرت للحالات السابقه هی علمک به مطابقت نسبه مع الواقع نداریم، چون واقع نداری، نسبت مطابق با واقع نداری، همه جدا جدا، عالم اعتبار همه تیکه تیکه. اگر تصدیقی هم داشتی بالجعل داری، یعنی جعل الارتباط میکنی بین هم. خود این جعل الارتباط خودش یه مجعوله، نه اینه نه اونه، یه جعل جدیده. اینو اعتبار کن، اینو اعتبار کن، جعل ارتباط شنو اعتبار کن، خودش میشه یه اعتبار جدید دوباره دست بردنه. اما خود اشیا با هم پیوند نخواه، اونا منطق بر مدار واقع باید بگردن. آقای مطهری اون عبارت که ازش خوندیم براتون مخل کل منطق اونجا آقای مطهری رو کرده راحت با دو کلمه. هیچ کتابی هم من به اندازه اون دو سه صفحه ارزشمند در علم منطق ندیدم، اعجازآمیز اون دو سه صفحه. کل حرفاره از اول منطق تا آخر منطق بنده خدا پیاده کرده، نشونم داده که منطقی این چجوری پیه ای اسمت از خطا رو گرفتن تا رسیدن به باب برهان، همش نشون داده اونجا. بعدش هم گفته حالا کلش یاد گرفتی به دعوه قشنگ مرمای طباطبایی همه رو یاد گرفتی، حالا یعنی عکس و عکس نقیص که ما لا وجود له لا ارتباط له، همش خراب کردن. خیلی زیاد. حالا لبی رو شما یاد گرفتید دوستان، حالا برگردم ادامه بدم. پس من دلیل لبی دارم، دلیل لبی دارم، دلیل لبی دارم. ای تا اینجا. حالا اینجا گیرمون چیه؟ دوستان خواهش میکنم تصویر کنید. اگر من مخصصم دلیل لبی باشه، مولا گفت اکرم جیرانی، ها؟ من یه مخصص لبی اینجا دارم. لبی، عقل، عقلا، اجماع، اینا همه میشن لبی دیگه. اینا هر چی که اصلا خلاف من الان عقلا یه مخصص دارم اینجا. آقای رحمانی که آقا من میدونم این مولا اونایی که عدو بشن رو نمیخواد اکرام کنی، جیران هستن اما عدو نمیخواد، غیر عدو بار باید اکرام کنی. ملعان یه مخصص لبی داره، درسته؟ حالا اینجا شک کردم توی مصداقی، نمیدونم یه عدو هست که تو مصداق لا تکرم اعدائی ولوکانه جیرانن، ها؟ اعدا من اکرام نکن، اونو من لفظ ندارم، اونو قرینه عقلیه ای بود. الان نمیدونم این آقای زید جزو اعدائه یا جزو غیر اعدائه، بره تو لا تکرم یا بره تو اکرم، نمیدونم چیکار کنم. اینجا مثال فقهی بزنیم، آقا اگر دلیل لفظی من گفت الماء طاهرون، من دلیل لفظی نداشتم بر تغییر اوصاف ثلاثه، من با اجماع و شهره قدماییه گفتم که تغییر اوصاف ثلاثه موجب نجاسته، ها؟ با اجماع فهمیدم. فرض کنید دلیل لفظی وجود نداره، الان چیکار میکنم؟ مثال قشنگتر بزنم، واضح همون دلیل خبر واحد. آقا من میدونم که شارع گفته ان الظن لا یغنی، اصل در جنون عدم حجیته، حالا بناء عقلا اومد خبر واحد و نجات داد، گفت خبر واحد جز اون جنون غیر معتبره نیست. الان بناء عقلا من الان توی مصداقی از خبر واحد، اونم الخبرین المتعارضین، خبر واحد هست، ها؟ لو خلیه و سبقه، این الان و آدم ای آدم دوتاشون ثقن، عقلا هم با اخبار ثقه معامله حجتون میکنن. من اینا رو همه دارم تا اینجا، چی خبر واحد نجات داد؟ بنا عقلا. حالا میخوام ببینم یه مصداقی دارم مشکوکه برام که تحت ان الظن بمونه یا بنا عقلا نجاتش بده، به نام الخبرین المتعارضین، این وسط مونده. مفهوم شد؟ الان تمسک به آن بکنم، یعنی ان الظن نبگیرتش، یا تمسک به دلیل لبی کنم مخصص ببرتش، یعنی حجت خبر حجت بنا عقلا بگیرتش، یا بگم وسط نمیدونم. اصول عملیه بیاد جا ان الظن، ان الظن لا یغنی که شارع گفت، ان هم لا یخرسون، چیزایی بود که میگفتیم اصل در جنون عدم حجیته، با اطلاق عدله، با عموم عدله، درست شد؟ پس الان تا یه دوسته تا مثال هم زدیم که لمس کنید. خب الان چیکار کنیم اینجا؟ دوستان دقت کنید، همین الان شما لو خلیه و طبعه با این قواعدی که در باب دلیل لبی یاد گرفتی چی باید بگید؟ ظاهر ماجرا چی های حجازی؟ میگیم هم میگیرتش. چرا میگیرتش؟ چون دلیل لبی که اطلاق نداره. ببین شما باید رو دلیل لبی اولی اصالت اطلاق پیاده کنی که اگه مولا، من چرا از ام عبارت های مزفر رو قبل خوندم براتون که هم به درد بحث ثابت میخورد هم الان مقدمه یه بحث دلیل لبی، دلیل لفظی هم میگه میگه که دلیل لفظی طوری میگه، میگه لا تکرم الفساق، آیا مزفر گفت ظهور در هم در این بازده کردید دیروز بچه ها؟ اول جواب هم بدید بینیم عبارت ها رو مباحثه کردید؟ داری کسی مباحثه نکرده؟ من از عمد اینو دیروز خوندم، خدا میدونه که الان بتونم استفاده کنم ازش. گفت که در دو ناحیه ظهور داره، یک اینجا هیچ عنوان منافی وجود نداره، هیچ مورد منافی هم تو خارج وجود نداره، دومی که هیچ مورد منافی تو خارج وجود نداره، شما با چی درست کردی؟ با شمولش نسبت به همه افراد، عنوان منافی رو با چی درست کردی؟ با اصالت الاسلام. میگفتی مولا در مقام بیان بود قید زائدی، عنوان زائدی، تیکه زائدی، عنوان اضافه نکرد، پس تمام موضوعش همینه. این دو تا یعنی اطلاق این نمونه بعدی کاره که اینا وقتی تو ادله لفظی میان ناخودآگاه اصالت اطلاق استفاده میکنن، خود عموم به تنهایی تمام کننده. لذا روز اول ما تو مقسم دلالات تصدیقیه شروط اصالت الاطلاق آوردیم، تو مقسم دلالات تصدیقیه هر جا میخواد پا بگیره، یعنی اصالت و اطلاق به یک معنا چترش رو همه ادله لفظیه فهم کردیم. اون جایی که داشتیم گفتیم در ادبیات تصوری یا تصدیق، تصدیق اینا رو میخواد رو همه چترش رو همه در ادبیات تصدیقی فهمش کرد. سرش این بود. خیلی از کسایی که میخوان اصول بخونن میگن خب چرا اینا مال اصالت و اطلاق چرا اصول این اومدن تو درات تصدیق بیانش کردن؟ تسامحی بوده. کجا تسامحی بوده؟ بنده خدا حواسشون بوده. اتفاقا اگه قرار یه حرف خوب زده باشن تو باب الفاظ همینه که زدنه. اگه قرار یه چی درست باشه که محکم ما همینه که اینجا گفتن. تسامحی هم نیست. خب پس الان من عنوان زائد ندارم. با اصالت الله داری کار میکنی. شما در ادله لبیت نه اصالت الاطلاقی نداری، نه شیوع اصالت العمومی نداری، نه تو خارج میتونی همه افرادو بگیری، نه تو ذهن میتونی نفی عنوان زائد بکنی. اینا از شؤون دوتا اصل لفظی هست، یکی اصالت الاطلاق، یکی اصالت العموم. حالا باید ببینیم این قوانین تو ذهن جاری نیست، تو مخصص عقلی من جاری، تو دلیل لبی من. ببینیم آیا از این دوتا قانون میتونیم یه قوانینی تو عقل پیدا کنیم که کار این دوتا رو برامون انجام بده یا نه؟ خب ضوابط عقل با این لفظ فرق داره، اما ممکنه تو عقل هم یه سری قوانین وجود داشته باشه همین کارها رو انجام بده. اسمشه نیارم و کارشو بکن. اسم دلیل اصالت العموم نیست، اصالت الاطلاق به این شکل هم نیست، اما یه چیز دیگه هست همین نتیجه رو به ما بده. ببینیم چیزی داریم تو محکمه عقل که این کارا رو برامون انجام بده یا نه، بعد رسیدگی کنیم. اما بالاخره اصالت العموم و اطلاق لفظی نداره شما، این قدر متیقن. ها حالا که اینطوری شد بگو، شما میگی آخه دلیل لبی وقتی اطلاق نداره وقتی عموم نداره من به قدر متیقن شخص میکنم. همین که شک کردن دیگه چترش نگرفته بیاره کلا آم یاد میبرتش به مقتضای قواعدی که الان یاد گرفتیم. بله توی اونجا دوباره گفتیم اونجا حجتین داشتیم با هم کلکل میکردن درگیر شدن، هم این میگفت من باید همه رو ببرم، هم اون میگفت من باید همه رو ببرم، دعوا شد، گفت آدوتاتون بشینید که آیا اصل عملی بیاد قاضی بشه. اینجا من نمیتونم بگم که دوتا چت همه رو گرفته، یه حجت هست اما ابدا چیزی به نام اطلاق عموم نداره که بیاد این مثال رو بخواد ببره. میره کنار عامه میاد یا علی مدد ببر. این با مقتضای قواعدی که الان یاد گرفتیمه درست شد؟ حالا اینا رو بذارید کنار، برم تو ادله، برم تو اقوال سازه. من اول میخواستم مقتضای جنبندی اطلاعات سابقتون رو براتون انجام بدم. اگر میخواستم به سبک خودم عمل کنم قرعه میزدم، میگفتم آقا یک کسی باید همه اینا رو برام بگه، قرعه میزدم میگفتم آقا جنبندی کن ادله لبی برام بینم، هر چی براتون گفتم جمع کن بریز شما نحنفی بیرم چیکار میخوای بکنی. همین هایی که توضع اینا جنبندی اطلاعات مسابقتون فعلا. حالا برم تو کتاب، حالا بریم تو کتاب. آقای مزفرم که سه تا قول اینجا وجود داره، اینطور در خارج چی بنده خدا گفته تا زمان خودش هرچی بوده رو گفته. آقای مزفرم بعد آخرش هم نظر خودش گفته، نمیگم تو کتاب که اختصار بشه بعد تو پاورزی گفته چش. آقای مزفرم گفته شیخ یه نظریه داره، آخون یه نظریه داره، محقق ناینم یه نظریه داره. حالا ببینیم ادبیات گفتاری این سنت شیخ که گفته آقا تمسک به آنتو شبهه مصداقیه جائز تو ادله لبی، دلیل لبی چترش اینجا رو نمیگیره، تمسک به آن در شبهه مصداقیه جائز همه رو آن میبره. اینطوریه تا آقای مزفرم بعدن میخواد برای دلیل شیخی تقریر دیگه ای کنه غیر از این چیزی که الان توضیح داده. یه مقداره کی فرق کنه، یه مقدار کوچولو درست شد؟ تمسک به آن شبهه مصداقیه جائز به خاطر اینکه دلیل لبی اصالت الاطلاق و اصالت العموم نداره، ما به قدر متیقن شخص میکنیم. یه حرفشه علام اقبل مشهور. آقای آخوند خراسانی گفته نه آقا بایستی تفصیل میدیم، ما یه جاهایی میشه تمسک کرد به آن در شبهه مصداقیه، یه جاهایی نمیشه به دلیل آن تمسک کرد. چجور تفصیل میدیم؟ آخوند گفته اگر اون دلیل لبی شما از سنخ قرائن متصله در مقام تخاطب باشه، یعنی الکلام محفوف بالقرینه، کلام تولید شدنش از شفتین متکلم صادر شدنش تو فضایی که قرینه همه جا رو گرفته، این اتاقی که داره توش تفوه میشه فضاشو دود این قرینه گرفته. بعد شما حرف میزنید، حرف صادر شد تو محیط قرینه میاد پایین. خب قطعا این قرینه چی؟ از کدوم قرینه های لبیه باید باشه؟ اجماع که نمیتونه باشه، چون اجماع بعدن تحصیل میشه. اجماع رتبتاً دوستان تصویر کنید اینایی که دارم میگم ها، اینا رو دیگه کسی نمیگه، مفروض میگیرن، یک بار تحلیلشون کنید. اجماع بعدن ما درستش میکنیم تو عبارات فقها. ها اون لحظه که لفظ دلیل عموم صادر شد که یه خبرها وجود نداشت. پس کدوم باید باشه؟ میگیم سیره عقلا میتونه باشه، چون بنا عقلا واحده دیگه. تو همون لحظه که امام داره با راوی حرف میزنه، بالاخره تو محیط عقلا یا تو محیط غیر عقلا، تو محیط عقلا، محیط عقلا اگه فرض کنیم بنایشون همینه، پس هینی که کلام داره از صفت این مبارک این امام صادر میشه تو فضای بنا عقلا. عقل هم میتونه باشه، چون اگر یه چیزی جز مستقلات عقلیه باشه که بتونه قرینه باشه، مما تطابقت علیها آراء جمیع عقلا باشه، همه جا یکسانه. اون لحظه هم که امام داره حرف میزنه، این تو عقل امام و عقل راوی و عقل مستمعین همه هست. درست شد؟ پس عقل سیره و بنا و عقلا اینا قابل تصویره. حالا اینا بعضی وقتا بدیهی هست، انقدر بدیهی هست که اون لحظه که امام داره حرف میزنه همه کلام رو تو اون محیط میبینن. گاهی اوقات یه چیزی که تو بنا عقلا مشکوکه، معلوم نیست بنا عقلا همش بر ای باشه، یا عقل حکم بدیهی به ای داشته باشه. ببینید الان ماش این که بنا عقلا و عقل اینا در متصله باشن، قرینه حالی قرینه در مقامات خاطب باشن، شعنیتشو درست کردید. اما این که ممکنه یه چیزی از بنا عقلا به این وضوح نباشه، یا یه چیزی از احکام عقل به این وضوح که در ذهن امام و در ذهن راوی و در ذهن مستمعین همون لحظه بیار، خب باز اینم به در نمیخواد، حواسمونو بدیم. حالا اگر یه چیزی همون قرائن متصله در مقام تخاطب بود، آخون گفته جلوی ظهور عامو میگیره شأن متصله. حالا ببین، حالا چون شیخ که گفت اعه شو گفته شو به این مستاقی تمسک به آن مطلق، آخون گفت تفصیل. تفصیل کجا؟ اونجایی که متصله باشه به این شکل، مثل قرینه متصله کلام تمام نمیشه الا وقتی قرینه هم که اومد میزن خراب میکنه ظهورو. یعنی او در واقع داره یه دائره درست میکنه، نه کلام داره تولید که میشه تو محیط تولید میشه. او مثل یه تنابیه که از دائره رو بسته، حالا شما میخوای حرف بزنی، وسط داری حرف میزنی توسعه میخوره به این دائره، به این تنابی که دورش بسته میگیرتش. نه ای اول بوده بعد کلام داره تو این ظرف منعقد میشه، این جلوی توسعه کلامو میبنده، تمام میشه. لذا اگه قرینه متصله باشه جلوی ظهور عامو در عموم میگیره، خوب تصویر بشه. اما اگر اینطوری نبود که اعتمد المتکلم علی حین التخاطب، این بنده دیگه وجود نداره. اینطور نبود که متکلم حین تخاطب حواسش به این باشه، اگر نبوده متکلم دیگه نمیتونی بگی متکلم بسته که عمومشو، نه خیلی متکلم اساس العموم خواست توسعه پیدا میکنه. همین که متکلم خواست تو دلیل لبی که شک کردی، نوبت به کی میرسه؟ یعنی آخوندم فهمیده که دلیل لبی به قدر متیقنش عقل میکنیم، آخون نخواسته بگه دلیل لبی من عموم یا اطلاقی داره که عموم و اطلاق دلیل لبی باعث میشه عموم دلیل عام خراب بشه، اینطوری حرف نزده ها. نخواسته بگه مخصص لبی مثل مخصص لفظی، نه، میگه چون مخصص لبی تو این محیط هست و متکلم حینی که گفتار داره به کار میبره اعتماد کرده بر این، چون این بدیهیه واضحه تو ذهن سامع و متکلم، این اول لبیه هستش، بعد کلام شکل میگیره، کلام میاد به دائره ای که خود میخوره زمین، دیگه نمیتونه بره جلو، چون اعتماد در متکلم آله. اما اگر اینطوری نبود لم یعتمد، بذارش کنار، حالا کلام توسعه پیدا میکنه، اراده متکلم میتونه بره تا آخر. همین که اراده رفت آخر، حالا به قدر متیقن تو عدل لیل و بیه عقد میشه، اساطر العموم میگیره تشه. تصویر کنید قول آخوند رو به ایشه، نخواسته لبی و لفظی با هم خلط کنه ها. هزار نفر الان دارن حرف آخونده که تقریر میکنن، میگن لبی و لفظی با هم خلط کرده، نکرده،
اعتماد نکرده در دومی
نه واضح نیست،
اعتماد نکرده من با حجیت و غلای جو در میاد.
بعد بعد ببینیم. آفرین سیه، او سوالات بعدی ما هست. اصلا میشه قشنگ شد، من مستثنه کسی همینه بهم بگه احسن. اما حالا قولش رو تصویر کنیم. خب پس آخون تفصیل داد، گفت یه جاهایی تمسک با آم میشه بالاخره ثمره. دوستان ببین همه ی دعوا سر دلیل لبی و سر ماد، ببین حرف شیخ با حرف آخون تو ماهیت دلیل لبی داره فرق میکنه. یعنی دلیل لبی و آخون که مقدار خاص دقیق تر تصویر کنه، یه حرف توش در اومده، یه حرف داره ماهیت دلیل لبی رو مشکافی میکنه. خب این هم تا اینجا بذار کنار. آقای بعد آخون گفته دلیل بر این مطلب سیره عقلا همه هست. حالا این دیگه یه دفعه مسئله دیگه. حالا تا اونجا داشتیم با ماهیت دلیل لبی کار میکردیم، گفتیم ماهیتش اینطوره. آقای گفته مطلب یکی از ادله این مطلب بنا عقلا. آقای مظفر متاسفانه گفته و تشهد علی ذلک به سیرت العقلا. نه خیر، آخون استشهاد نکرده، استدل علی ذلک به سیرت العقلا. استشهاد نیست، دلیله. تو کلام آخون دلیله. آخون گفته بنا عقلا هم همینطوره، بنا عقلا تو قرائن مستثنی در مقام تخاطب میبنده کارو. اصلا شما خودتون در زمره مقدمات اطلاق میگید عدم وجود قرینه متصله در مقام تخاطب، و الا اگر قرینه متصله در مقام تخاطب بین امام و راوی بود ولو اینکه به صرف لفظ هم نیومد، اون مانع اصالت اطلاق میشه. تو مقدمات اصالت اطلاق میگه آخون میگه ببین این همینه، اصلا هم حرف همین، همینی که من دارم میگم، من چی جدیدی نگفتم، همون دارم برای توضیح میدم. خب بعد یه اضافه دیگه هم آخون داره اینجا، میگه از همین جایی که من توضیح دادم آشکار میشه. من توی فرد مشکوک، فرد مشکوک که میبرم تو دائره عام، نه از باب قدر متیقنگیری ها، نه از این بابه که واقعا مولا اراده جدیه عموم کرده، یعنی گردن مولا میذارم که توی فرد مشکوک رو در تحت عام داخل کردی، خود داخل کردی، نه اینکه من الان برای حل مشکل و شبهه دارم این کارو میکنم ها، نه واقعا مولا عموم خواسته، اونجایی که تمسک با عام جائزه میبرمش تحت عام میذارم که مولا این کارو کرده. نتیجه اینه دیگه، وقتی ما گفتم اساطر العمومی رو میگیره، یعنی مولا ارادتن جدیه دخول این فرد تحت عام. آقای محقق نائینی ساعت چند آقا؟ محقق نائینی مطلب یه شکل دیگه کرده. محقق نائینی گفته آقا بیسی بسم الله الرحمن الرحیم، من نه حرف آخونده قبولم نه حرف شیخ. دوباره شما یه تیکه ماجرا، شما هر کدومتون میرید یه تیکه رو میگیرید یه تیکه رو دل میکنید، این ماجرا یه تیکه هنوز یکی از پیچاش نبستید، شما هر کدوم یه طرف ماجرا رو برداشتید. ببینید محقق نائینی واقعا عجیبه، یه حرف محقق نائینی، محقق نائینی رسائل استصحاب به شیخ هرکسی خونده باشه صفحه 38 دیگه حرف رو میزن. محقق نائینی گفته که آقا بذارید ما توضیح بدیم ماجرا رو، ماجرا یه شکل دیگه است، شما ای جای دیگه باید شروع کنید، باید حیث دلیلیت رو بیاید جلو ببینید. شما الان نه حیث دلیلیت رو دیدید، هیچ کم اینا ندید، دست حجیت رو ندیدید. دوستان اینا داشته باشید از ما، این محقق نائینی با حجیت زیاد کار میکنه، با حیث دلیلیت زیاد کار میکنه. انشاءالله تو استصحاب میبینید چه بلایی سر اصول میاره، به اعتقاد خودش حالا هم یه عده زیادی هم میبره با خودش. و یا للعجبه که یه عده ای که همه جا با آخوند اومدن با شیخ اومدن اونجا میرن سراغ محقق نائینی، یعنی یادشون میره که ریشه نزاع کجاست، اصولشون تا آخر تو ذهنشون نیست. ما الان از ایشون داریم جدا میشه تو اصل ماجرا. حالا ببین سیستمش، ایشون میگه که ببینید شما وقتی دو تا دلیل داشتی اینا ولو لب ولو لفظ من کار نداره، حجیتش بالاخره مشکوکی یا قطعیه برای تو، حجیتش مشکوک یا قطعی؟ قطعی باید باشه دیگه. نمیشه که من شک تو حجیت چیزی داشته باشم. من با شک در حجیت کار نمیکنم. باید اول قطعی باشه حجیتش، حالا مفادش ظنیه، قطعیه، واقع نما، واقع نما، کار ندارم به مفاد، اما باید حجیتش قطعی باشه. خب حالا بیسم الان تو میگم یکی مخصص دیگریه، بالاخره یه مقدار متیقن تخصیص دارید. الان نزاعت فرد مشکول شد، درست یا نه؟ پس شما الان چون حجیتت قطعیه، قطعا کشف میکنی که اراد المتکلم و اراد الشارع و ارادتا جدیه به اخراج بعض الافراد تحت العموم. یعنی واقعا فهمیدی الان مولا تو اداره دو تا حکم داره، یه عده‌ای نباید اکرام بشون، یه عده‌ای باید اکرام. میتونی دست بکشی از این؟ نمیتونی. همه حرفی که آقای مظفر هم ای حرف استفاده کرد تو کجا؟ توی شبه مفهومیه اقل و اکثر، منفصل اقل و اکثر. توی مظفر اونجا داشت ای استفاده میشه. من از امه میبردم تو سر دلیلیت ها که ببینید اینا مظفر از جیب خودش چیزی نداشت اینجا، همش مال همه حرف ناینیه. ایشون گفته شما بالاخره دو تا دلیل داری یا نداری؟ سوال. یا بگو یکی حجت نیست، بزن پس کلش برش کن بزن بره. یا اگر حجت بیاد اینجا، خب دو تا دلیل داری. من کار ندارم به مفادت. مفادت یه ذره هم که اجمال نداشته باشه، همین یه ذره تبیینم، یه ذره تفسیرم که داشته باشه، بهت میگه آقا مولا دو تا حکم داره اینجا. تو ایمان نحن فی، تو دایره سرنفری دو تا حکم داره. اگه راست، اگه دروغ میگم بگو دروغ. خدا داره. حالا بیس. چون حجیتش خاصیه. خب. حالا که اینطوری شد، نوکرت هم هستیم. حالا تازه اول ماجراست. وقتی شما فهمیدی که وقتی شما فهمیدی که مولای شما تخصیص زده، وقتی شما فهمیدی که مولات تخصیص زده، چون تخصیصت قطعی شد دیگه، یعنی فهمیدی یه ادعی داخل در دایره لا تکره من آخرش، حالا چه کار میکنی شما؟ میتونی بگی تمسک به آن؟ درستش کنی دارم. حالا ببینیم چیکار باید بکن. میشه راحت گفته گفت دلیل لبی به خاطر اینکه اطلاق نداره من تمسک به بابا اطلاق و عموم مال مدلولم، درسته؟ شما یه قطعی داری تو دلیل، نباید این اصول ظنیه اصالت و ظهوری و اینا منجر بشه که از اون قطعت دست برداری. ببین زور اینا به زور دلیلیتشونه. اول دلیل شد، بعد اینا اومدن جاری شدن. اگر دلیلیت مسئله زیر سوال رفت، اینا دیگه تلاعب به درد من نمیخواد، بازیه، ارزش نداره. شما باید یه چیز دلیل بکنی، بعد دیگه حالا اینا روش بیاده میشن. این هم که روش بیاده میشن، تا کجا همه اینا باشون میشه کار کرد؟ تا اونجا که ما از مرز دلیلیت دلیل خارج نشیم. درست شد؟ ایشون میگه که حالا شما دو تا حجت داری، وقتی دو تا حجت داری، دو تا حجت شد دیگه. ایشون میگه بله، مثلا من یه توضیح بدم. گاهی اوقات اون دلیل دلیلی که تو فکر کردی مخصص نیست، مقید نیست، یعنی یا عنوانی اضافه نمید. مقید چیه؟ میگه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، فساق نتیجهش یه قیدی برای علماءه. ما حصل ماجرا چی میشه؟ میشه اکرم العلماء العدول، قید میشه. مخصص مقید اینا اثرگذار رو عنوان دلیله، رو عنوانی که موضوع حکم توه، اونو محدود میکنن، قید درست میکنن براش، نتیجهش اینه. گاهی اوقات دلیل مخصص تو اصلا از این سنف مقید و مخصص و قرینه شدن برای عنوان نیست. چیه؟ گاهی اوقات دلیل لفظی تو از سنف بیان ملاک حکمه. ملاک حکم علت حکمه، نه قید حکم. فرق بین حیث تقییدی و حیث تعلیلی. توضیح بدیم. دوستان یه مثالی بزنیم که واضح بشه. شما میگید که الجسم ابیض. اینجا جسم واقعا خودش ابیضه؟ میگید نه. بیاض ابیضه، الجسم به ما له من البیاض ابیض شد. اگر جسم تو 50 کیلو بود، این 50 کیلو صلاحیت پذیرش ابیض رو نداره. یه 10 کیلو اضافه بکروش به نام بیاض، 60 کیلو که شد بعد ابیض میاد. بعد یه چیزی روی موضوع اضافه کنی. بعضش رو باید سنگین‌تر کنی. یه چیزی اضافه میشه، یه اضافه ای میخواد. ما به تفاوتی میخواد. بدون این ما به تفاوت فایده نداره. ابیضیت نمیاد. این ترازو کار نمیکنه. باید اون 10 کیلو اضافه بشه. پس الان حکم ابیضیت با اضافه شدن بیاض درست میشه. گاهی اوقات یه قضیه دیگه مثال بزنیم. آب گرم است، ها، محمول گرما برای آب میخواد بیاد. این محمول چجوری برای آب میاد؟ آبو میذاریم رو آتیش تا گرم بشه دیگه. وقتی من آبو گذاشتم رو آتیش، باید یه چیزی با آب اضافه شه تا آب گرم بشه. اینو آتیش با آب اضافه شد تا آب گرم شد، یا نه آتیش باعث شد، علت شد که آب واقعا خود آب گرم بشه. آتیش الان علت ثبوت گرما برای آبه. علت قید حکم، قید موضوع نیست. وقتی میگم آب گرم است، نه اینکه آب به ما له من النار گرم است، نه، نار که نمیاد تو آب. آب واقعا خود آب گرم است، اما به واسطه آتش. به این واسطه ها، یه بار واسطه یعنی علت، یه بار واسطه یعنی قید موضوع. آب گرم است واقعا خودش گرم، به واسطه آب، به واسطه گرم، به آتش. اما اونجا جسم بیاض است واقعا، نه نه، جسم بیاض، جسم ابیض نیست، جسم به واسطه بیاض ابیض می شود. اونجا واسطه دخیل در موضوع توه. گاهی اوقات دلیل مخصص تو ظاهرش مخصصه، یعنی میگی که یه عنوانی درست میکنی، اما این عنوان، دوستان دقت کنید، این عنوان مقید موضوع تو نیست، بلکه بیان ملاک و علت حکمه. ملاک و علت حکم هیچ وقت به صورت قید تجلی نمی کنه. خب بعد ثمرش چی میشه؟ آقای سامی ثمرش رو ایشون میگه اگر دلیل و اگر این برای ملاک باشه، برای بیان ملاک و علت حکم باشه، خودش قید نشه، پس چیزی به دلیل اصال، دلیل عموم من اضافه نشد به صورت قید. وقتی چیزی اضافه نشد، اصالت العموم یبقا علا حاله، اصالت العموم خبر میگه. اما این دیگه بهش نمیگن مخصص، نه اینکه بهش میگن مخصص اما تمثل به آن در شبهه. مثال بزن. میگه که آقا گفت توی حدیث اومد اللهم لعن بنی امیه، درست شد؟ گفت اللهم لعن بنی امیه. یه اللهم لعن بنی امیه، یه بار یه دلیل میاد میگه اللهم لعن بنی امیه، من مخصصی دارم، ها، که مؤمنین از بنی امیه از دائره لعن خارجن. یه بار دلیل لبی من به صورت مخصص عمل میکنه، یعنی در واقع بوده اللهم لعن بنی امیه، ها، فاسقم و کافرم و یه قیدی بوده اینجا. درست شد؟ درست شد؟ خب اینجا اگر ما شک کنیم که یک کسی مؤمن یا کافره، چکار میکنیم؟ دیگه نمیتونیم توسط که با آن در شبهه مستاقیه کنیم. نمیتونیم بگیم که عموم بنی امیه، عموم لعن بنی امیه الان این مستاق مشکوک رو میگیره. نمیتونیم. اما اگر دلیل من مخصص نبود، بیان ملاک حکم بود، شارع گفت که من که بهت گفتم لعن بنی امیه کن چون کافرن، این قید نزدن، این هنوز اللهم لعن بنی امیه موضوع لعن خود بنی امیه است، نه بنی امیه ای که کافر باشند، خود بنی امیه موضوعه. کافر به صورت علت و حکمه. ها؟ نه نه یعنی کافرینشان، نه یعنی چون کافرند من به تو گفتم لعنشون بکن. اون موقع هر وقت شک کردیم چرا؟ اتفاقا یه ظهور دیگه ای پیدا میشه اینجا، ظهور تعلیل نشون میده، ظهور تعلیل نشون میده که شارع او کسی که دستور به لعن داده فرض کرده همشون کافرن، لذا گفته علت و حکم من کافره، با این علت بنی امیه رو لعن کن. یعنی چی؟ یعنی تو تمام افراد بنی امیه ملاک حکم من هست. پس محقق نائلی میگه من یه تفصیل دیگه ای میدم، یه تفصیل دیگه ای میدم. اگر مخصص مقید موضوع بود تمسک به آن در مورد مصداقی امکان نداره. اگر مخصص برای بیان علت و ملاک حکم باشه، چون لا یزید و علی موضوع الحکم شیئا، پس موضوع یبقا علی عمومه. وقتی موضوع یبقا علی عمومه، تازه ظهور داره در این که تمام افراد این موضوع دارای اون ملاک و علت حکم بودن که شارع دستور داد سرشون. اساس العموم جاریه. خب ایشون گفته تفصیل، خب شما باید بهش بگید الان آفرین عقول. خب اصلا این که برای بیان ملاک حکم بهش نمیگن مخصص، خب شما هم تفصیل ندادی آخرش، نگو تفصیل، خب این بهش نمیگن تفصیل، این اشکالیه ها. خب اون چیزی که برای بیان ملاک حکمه بهش نمیگن مخصص مقید، مفهومه؟ خب ایشون میگه تفصیل، آخرش میگه تفصیل، اول میگه این برای بیان ملاک حکمه، اما آخرش میگه پس در مخصصا قائل به تفصیل میشیم. تفصیل میشیم اونجایی که مخصص قید موضوعه، اونجایی که مخصص برای بیان علت حکمه. و سؤال بگه ما به علت حکم میگیم مخصص، نمیگیم مخصص که، پس شما هم تفصیل ندادید. بگه آقای مظفر نقل کرده ایشون، ما اینجا دو تا یه قوله داریم، شیخ گفته عموم مطلقا، آخون گفته تفصیل با یه ملاک، محقق نائینی گفته تفصیل با یه ملاک دیگه. خب این یه ملاک دیگه تفصیل نیست، یکی از اقسامش از محل بحث ما تصور. محقق نائینی استاد ای برو گفت، شیخ در واقع ای طوریه، پس شیخ گفته مطلقا تمسک میکنیم، آخون گفته با تفصیل، محقق نائینی گفته تمسک، چون او چیزی که محقق نائینی گفته به اساس العموم تمسک میکنیم مخصص نداریم که تمسک میکنیم، نه اینکه مخصص داریم اما تمسک. به عبارت دیگه اگه محقق نائینی با این توضیحی که داد قائل به تفصیل بشه خیلی سخیفه یه هر، چون محقق نائینی بحثو برد تو کجا؟ گفت من حجتین دارم، علم اجمالی دارم به وجود حجتین فی البین. وقتی علم اجمالی به وجود حجتین فی البین دارم، نمیتونم دست از بکشم، لذا اساطع العموم جاری. وقتی کسی بحثو برد سر حجتین، مثل آقای مظفری که در مخصص لفظی کارو کرد، وقتی حجتین شد هیچ کس قائل به تفصیل نمیشه. اگر دو تا حجت داشتم که هیچ کس نمیگه من تمسک به احد الحجتین میکنم، دو تا حجت داره دعوا شد دو تا میرن کنه، این کبرا مفروضه. نه اگر محقق نائینی اینطوری بحثو ببره سر حجتین، اون نباید اینطوری حرف بزنه دیگه، تفصیل ندارید. یعنی میخوام دفاع کنم از محقق نائینی، والله قولش خیلی سخیف میشه. اگه قرار حرف پخته ای زده باشه اینه، اگر کسی نزاع آورد رو حجتین دیگه نمیگه تفصیل، نباید بگه، نگفته هم. یعنی تو اون قسمت قبل که خوندیم ازش نگفت حجت، گفتن حجت دو تا میرن کنه. پس خلاصه ماجرا رو دارن، مظفر اشتباه نقل کرده عبارت محقق نائینی. حالا ببینیم عبارت خود محقق نائینی اینطوری هست یا نه، چون اگر کسی ملاک بود رو حجتین به این شکل دیگه تفصیل نمیده، یک تازه تو تفصیلی هم که داده یکی از اطرافش از محل نزاع خارج از خودش خارجه، دو پس این قول قوله به تفصیل نیست، با حد وسط حجتین داره کار میکنه، با حد وسط حجتین عدم تمسک به آن میده. او آقا با حد وسط این که دلیل لبی و قدر متیقنش عقل میشه تمسک به عموم تو همه جا میده، آخون تفصیل میده بین لبی متصل و لبی که در حکم منفصله. آخونده میره تفکیک میده. دست بردم دیگه الان جنبندیش عوض شد های مقداری. خب حالا دیگه عبارت بزنیم برای فردا ها. حالا شما یه فکری بکنید ملاقاتی که اینا گفتن چون درسته از این سه تا قول اینشون ناظر بردیگری نشد، یعنی یکی دیگری رو رد نکرد، هر کدوم با یه ملاقی قول گفتن. هر کسی بخواد فکر کنه رو ماجرا باید ببینه معنا چرا ملاقات سه تا خلاصه کردن، ببینیم با ملاقی شیخ درسته تو ماجرا یا نه، یا اجنبی از اینجا ملاقی که آخوند استفاده کرده درسته یا اجنبیه. تا آیا میشه اینجا فرق بین متصل و منفصل داشت؟ اینو حکم اون تفکیک که بین متصل و منفصل اینجا پیاده کرد میشه یا نمیشه؟ ملاقی که محققون آنی گفته چی؟ فقط من یه اشکالی که به جمله فعلا با این مزفر گرفتم اینه، یا به خود محققون آنی اگه محققون آنی هم همینطور گفته باشه اینجا تفصیل نداریم، حد وسط حجت اینه که اووردیمه همه رو میگیره. حالا این سه تا ملاک روش کار کنیم.